أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به ادله مفصلین بود. همونطور که گذشت، ایشون شروع کردن در دلیل قائلین به تفصیل بین استصحاب عدمی و استصحاب وجودی، که گفتن اونها اجماع داریم بر این که استصحابات عدمی حجت نیست. مرحوم مصنف بر این استدلال اونها یه اشکال معروفی رو مطرح کردن در جلسه گذشته، با اون این که اگر استصحاب عدمی حجت باشد و ما هم حجیت استصحاب رو از باب ظن بدانیم، کما این که اکثر اصولیون، جمیع قدما و اکثر متأخرین همین قول رو دارن، ظن به عدم و بقای عدم مستلزم ظن بقای امر وجودی است که ملازم با این امر عدمی است، و لذا در تمامی استصحابات وجودیه، چون این امر وجودی خالی نیست از یک امر عدمی که ملازم با اوست، همین که اون امر عدمی استصحاب بشود و اون استصحاب حجت باشد، این موجب ظن به بقا اون عدم و در نتیجه مستلزم ظن به بقا امر وجودی خواهد بود. و وقتی منات در حجیت استصحاب ظن است، خب پس یعنی استصحاب وجودی هم حجت خواهد شد، یعنی حجیت استصحاب عدمی ملازم خواهد بود با استصحاب وجود. مرحوم مصنف فرمودن این اشکال بنابر مبنای این که ما قائل بشیم که حجیت استصحاب از باب تعبد و اصول عملیه و اخبار هست، نه از باب زن و کاشفیت زنیه و اماریت زنیه از واقع به لحاظ حکم عقل، این اشکال دیگه وارد نیست. چون در حجیت و تعبد ملازمه ای نیست که حتما شارع اگر یک ملزومی رو حجت قرار داد، لازمش رو هم حجت قرار بدهد. ممکن است شارع مقدس ملزوم رو حجت قرار بدهد، اما لازم رو حجت قرار چی؟ ندهد. اما امروز میخوام بفرمان اون اشکال اینجا وارد نیست بر این قول به تفصیل میان استصحاب عدمی و وجود، ولی یه اشکال دیگه وارد میشه. و اون اشکال اینه، خیلی جالبه این اشکال، که حالا محشین هم تو که قبلا هم عرض کردم معمولا اینجا موندن، خیلی ها بالاخره چپ و چول بحث توضیح دادن، خیلی ها ناقص توضیح دادن، فهمیدن بس اما خوب تقریرش نکردن، خیلی ناقص توضیحش دادن، که حالا ما مجبور شدیم یه توضیحاتی بیاریم که تو جزوه هم هست و الان هم شفاهن عرض میکنم خدمتون که این بحث خوب جا بیفته. خوب دقت بکنید. ببینید، ایشون میفهمد اون اشکال وارد نیست، اما یه اشکال دیگری بر این قوله به تفصیل وارد میشه، و اون این که این دیگه تفصیل مجزایی غیر از اون تفصیل مختار ما مرحوم مصنف نخواهد بود. ما چی اختیار کردیم؟ ما گفتیم شک که در رافع استصحاب حجت هست، شک که در مقتضی گفتیم استصحاب حجت نیست. قائل به تفصیل بین استصحاب عدمی و وجودی هم دقیقا همین حرف ما رو میزنه. چجوری؟ مگه استصحاب عدمی یعنی شک در رافع، استصحاب وجودی یعنی لزوما شک در مقتضی، یا برعکسش اینجوریه؟ مفهوما که اینا ربطی به هم ندارن. وجود و عدم چه ربطی دارد به رافع و چی؟ مقتضی. مفهوما اینا دو تا قول مجزان در این بحثی نیست. میخواد بگه به لحاظ مصداق هیچ مصداقی پیدا نمی‌کنید که این دو قول با هم دیگه اختلاف داشته باشه. یه مورد شما پیدا بکن، قائل به تفصیل قائل به عدم حجیت باشد، ما مرحوم مصنف قائل به چی باشیم؟ حجیت باشیم. یا بالعکس، ما قائل به عدم حجیت باشیم، او قائل به چی باشد؟ حجیت باشد. هر جا او قائل به عدم حجیت شده ما هم همینطوریم، هر جا یعنی ما مصنف قائل به عدم حجیت شدیم او هم همینطور. ما کجا قائل به عدم حجیت شدیم؟ در شک در مقتضی، اونم قائل به عدم حجیت. چرا؟ چون شک در، اگر شک در بقای امر وجود داشتیم به لحاظ شک در مقتضی، اینجا استصحاب ما یک استصحاب وجودی خواهد بود، و اونی که تفصیل بین وجودی و عدمی داده قائل به عدم حجیت استصحاب وجودی شده، طبیعتاً استصحابات جاری در شک در مقتضی رو حجت نخواهد دونست، چون اینجا شک در وجود مقتضی است دیگه، درسته؟ رو یک استصحاب وجودی است، و اونم که استصحاب وجودی رو حجت نمیدونه، هم مصنف حجت نمیدونه چون میگه شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه، و تعبیر لا تنقض مال جایی است که اصل مقتضی ثابت باشد، بعد نقضت کند، یعنی رفعت کند، رفع چیزی که ثابت است. نقض به معنای رفع چیزی است که ثابته، مقتضی دارد، شک در رافعش داره، اون اینجا صدق لذا حجت میشه. این آقای قائل به تفصیل هم همینو میگه، میگه چون استصحاب وجودی من حجت نمیدونم، این نسبت به شک در مقتضی. اما شک در رافع دو صورت دارد. گاهی شما شکتون در بقا امر عدمی است به جهت شک در رافعش. مثلا شک دارید آیا اون عدم طهارتی که قبلا داشتید، شما خواب بیدار شدید طاهر نبودید دیگه، چون حدث از شما صادر شده، عدم طهارت یه امر عدمی، آیا این هنوزم باقیه بعد از یک ساعت یا نه وضو گرفتید و باقی دیگه نیست، دیگه تبدیل شده به طهارت. در اینجا شما شکتون در یک امر عدمی است، یعنی عدم طهارت، به جهت شک در چی؟ رافعش، که چی باشد؟ وضو باشد. وضو رافع عدم طهارته، علت طهارت رافع عدم طهارت میشه، علت وجود رافع چی میشه؟ عدم میشه دیگه. پس شک شما در یک امر عدمی است به جهت شک در وجود رافعش. شما اینجا دو تا استصحاب متصور دارید، خوب دقت بکنید، دو تا استصحاب متصور دارید. یک استصحاب، استصحاب عدم عرض شود خدمت شما که طهارت، همون امر عدمی. این که خب استصحاب عدمی است، قائل به تفصیل بین استصحاب عدمی و وجودی، اینا حجت چی؟ میدونه یا نمیدونه؟ میدونه دیگه، یا استصحاب عدمی است من حجت میدونم، درسته؟ یه استصحاب هم شما دارید، استصحاب عرض شود خدمت شما سببیه، این استصحاب مسببی است. استصحاب سببی است که در شک سببی جاری میشه، یعنی شک که در تحقق وضو که رافع این طهارت بشه، شک در تحقق رافع. اونجا هم استصحاب عدمیه، چون استصحاب عدم رافع میکنه، میگه سابقا که وضو نگرفتن، الان شک میکنم وضو گرفتم یا نه، استصحاب عدم رافع میکنم، میگم هنوزم وضو نه، اینم استصحاب عدمی است. پس هر کدومو که بگیریم، یعنی حتی اگر ما در مواردی که هم استصحاب سببی موضوع دارد هم استصحاب مسببی و این دوتا با هم دیگه متعارض هم نیستن، سازگار هم از نتیجه شون با هم تنافی هم نداره، شما بگید وضو نگرفتم، خب معنیش هست که طاهر نیستم، بگی استصحاب عدم طهارت میکنم، اونم معنیش هست که طاهر نیستم، با هم تعارضی هم ندارن، ولو ما در اینجا قائل بشویم به اینکه هم استصحاب سببی میشود جاری میشود هم مسببی، هر دو استصحاب استصحاب عدمی هستن و قائل به تفصیل این استصحاب حجت میدونه دیگه، درسته؟ مصنف چی؟ مصنف هم میگفت در شک در رافع من مطلقا از جمله همینجا استصحابو چی میدونم؟ حجت میدونم. حالا چه سببیشو بگیریم چه مسببیشو بگیریم، هر کدومش بخواد باشه اونم میگه حجت میدونه. پس تا اینجا یکی شد قولشون دیگه، تا اینجا قول اینها چی شد؟ یکی شد. البته در مورد، حالا بریم جلوتر، آخرین مورد جاییست که شک شما در بقای امر عدمی نیست، شکتون در بقای امر وجودی است به جهت شک در چی؟ وجود رافعش. مثل اینکه شک دارید آیا طهارت سابقتون، وضو گرفتید طهارت داشتید، نمیدونید این طهارتی که با وضو حادث شده این امر وجودی است، این آیا هنوزم باقیه، هنوزم طهارت دارید یا نه، یه حدثی وارد شده، یه ریحی، یه بولی، یه خوابی، یه چیزی که این باعث شده که این عرشت خدمت شما که طهارت سابقه شما رفع بشه. در اینجا مصنف چی میگه؟ قائلین به تفصیل چی میگه؟ قائلین به تفصیل بین استصحاب عدمی و وجودی در حجیت چی میگن؟ میگن ما در اینجا دو تا استصحاب داریم، یک استصحاب عدم خودمون امر وجودی که بگیم که آقا این طهارت باقی نیست، ببخشید استصحاب بقا اون امر وجودی، بگیم استصحاب خود طهارت بکنیم، بگیم طهارت سابقا بوده الان شک میکنیم استصحاب کنیم. قائلین به تفصیل میگن این که استصحاب وجودی ما حجت نمیدونیمش، درسته؟ میگه این استصحاب خود طهارت رو ما حجت نمیدونیم. میرن سراغ اون استصحاب عدمی، یعنی استصحاب عدم رافع، شک داریم در طهارت، چرا؟ چون شک داریم آیا رافعش که حدث است محقق شده یا نه، اونجا استصحاب عدم رافع عدم حدث میکنه و اینو حجت میکنه، اینو حجت میکنه. سومی حرفی که میزنن قائلین به تفصیل بین عدم وجود چیه؟ میگن اگرچه استصحاب طهارت حجت نیست و استصحاب عدم رافع یعنی عدم حدث است که حجت است، اما چون طهارت از آثار شرعیه مستصحب ما در این استصحاب عدمی یعنی عدم رافع هستش، طهارت اثر عدم چه حدث دیگه، وقتی حدث نباشد من طاهرم میگه، وقتی حدث رفع بشود من طاهر میشم دیگه، این از آثار شرعی او چون به حساب می آید، بنابر این همین که ما استصحاب کنیم عدم رافع را میتونیم حکم به طهارت هم بکنیم، اما نه این که حکم ما به طهارت به جهت این است که استصحاب طهارت رو حجت میدونیم. نه، ما استصحاب طهارت رو حجت نمیدونیم، اون استصحاب وجودیه. ما استصحاب عدم حدث میکنیم، نتیجهش که طهارت باشد حکم شرعیش اثر شرعی مستصحبمون که عبارت باشد از طهارت، اون اثر شرعی هم برش چیکار میکنیم؟ بار میکنیم. چون استصحاب هم مجرای خودش مستصحب رو ثابت میکنه و هم آثار شرعی مستصحب رو، و این از آثار شرعی اوست، اون رو اثبات میکنه. اما استصحاب عدمی، نه استصحاب وجودی. پس قائلین به تفصیل سه تا حرف زدن: یک، استصحاب عدم رافع حجت است در اینجا، استصحاب عدم حدث. دو، استصحاب وجودی که بخوایم خود طهارت رو استصحاب بکنیم بقایش رو، بگیم قبلا بوده هنوزم باقی، این حجت نیست قطعا چون استصحاب وجودیه. سه، اگرچه این استصحاب وجودی حجتی است، اما ما میتونیم حکم به طهارت بکنیم. چجوری؟ با همون استصحاب عدمی، چون طهارت اثر شرعی است واسه همون عدم حدثی که ما قبلا استصحابش رو حجت دانستیم. وقتی عدم حدث رو، عدم رافع رو استصحابش رو حجت دانستیم، عدم رافع که اثبات شد، تعبدن آثار شرعیش از جمله طهارت هم اثبات می شود. این سه تا حرفی است که قائل به تفصیل بین وجودی عدمی می زنه. مرحوم مصنف هم که قائل به حجیت استصحاب در شک در رافع است، اونم دقیقا همین سه تا حرف باید بزن و می زنه، و لذا از این جهت هم باز با هم دیگه تفاوتی نخواهند داشت، عین هم خواهند. این دو تا قول مجزا به حساب میاد. چه جوری؟ خوب دقت بکنید. مرحوم مصنف هم میگه ما اینجا دو تا استصحاب داریم: یک، استصحاب عدم رافع و عدم حدث. دو، این شک سببی است. ما یه شک سببی ایشون میگه داریم، یه شک مسببی. خوب دقت بکنید. شک سببی ما چیه؟ شک سببی ما چیه؟ شک سببی ما این است که ما شک داریم آیا حدث از من صادر شده بعد از اون طهارتم یا نه. شک در وجود رافع. نتیجه شک در رافع میشه شک میکنم آیا اون امر وجودی رفع شده و از بین رفته یا هنوزم باقیه، اون امر طهارت هنوزم باقیه یا نه از بین رفته. چون اگر حدث صادر شده باشه طهارت از بین رفته، اگر صادر نشده باشه طهارت از بین نرفته. پس ما یه شک سببی داریم، یه شک مسببی. حالا مرحوم مصنف مبنای بس چی بود؟ اینکه ما استصحاب اسباب تعبد و اخبار استصحاب حجت بدونیم دیگه، درسته؟ مرحوم مصنف قبلا هم گفتن، بعدا هم میگن، الان هم عرض میکنن، میفرماین، ببخشید، میفرماین که در وقتی که ما یه شک سببی داریم و یه شک مسببی، اگر استصحاب در شک سببی جاری شد، دیگه استصحاب در شک مسببی جاری چی؟ نمیشود. چرا؟ چه میخواد؟ این دوتا استصحاب نتیجه شون همسان بوده باشد و متعارض با هم نباشن. چه میخواد؟ این دوتا استصحاب نتیجه شون متفاوت و متعارض با هم دیگه باشن. الان اینجا شما چه استصحاب عدم حدث بکنید، چه استصحاب طهارت کنید، هر دوش نتیجهش طهارته، با هم تعارضی ندارن. اما اگر که یه مثال دیگه براتون بزنم که اونجا تعارض دارن، مثلا شما یه آبی رو شک دارید طاهره یا نجس، میرید باش لباستون رو تطهیر میکنید و غسل میکنید، لباس نجستون رو شک میکنید، در نتیجه آیا لباس شما نجاستش برطرف شد یا نشد؟ استصحاب سببی، شک در طهارت و نجاست آب، اون سبب شده برای شک در تطهیر و عدم تطهیر چی؟ این لباس دیگه، بقا و عدم بقا نجاست این لباس. در شک سببی شما اگر استصحاب جاری بکنید نتیجه چیه؟ نتیجهش نیست که ما بگیم این آب یه زمانی بوده که طاهر بوده، الان شک کردیم نجس شده یا نه، استصحاب طهارت میکنیم بگیم طاهره. در نتیجه اثر این طاهر بودن این آب که تطهیر لباس نجسی است که با این آب شستشو بشود و غسل بشود و آب کشیده بشود، برش بار میشه. در نتیجه حکم میکنیم به تطهیر اون لباس، پس لباس طاهر. اما اگه در مسببی ما بیایم استصحاب جاری بکنیم، حالت سابقه این لباس نجاست بوده، استصحاب نجاست میشود، بعدو که به نجاستش کنیم. اگه سببی رو جاری میکردیم، بعدو که به طهارت این لباس میکرد. اگه استصحاب عرصه طهارت آب رو میکردیم، بعدو که به نجاست این لباس میکرد. ببخشید، تطهیر این لباس میکرد. اما اگر استصحاب مسببی، این استصحاب نجاست خود لباس رو بخوایم بکنیم، بعدو که به نجاستش کنیم. دو تا ما هم متعارض. بنابراین نشون چی میگه؟ یا فرقی نمیکنه. میخواد این دو تا استصحاب سببی و مسببی نتیجه شون با هم دیگه متعارض باشد، اثر و نتیجه شون با هم موافق باشد و هیچ تعارضی هم با هم نداشته باشد. به هر حال وقتی استصحاب سببی جاری میشه، استصحاب مسببی حتی در اونجایی که موافقش هم هست جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه، خوب دقت بکنید، به خاطر اینکه وقتی شما استصحاب سببی رو جاری کردید، موضوع استصحاب مسببی رفع می شود و از بین می رود. به عبارتی استصحاب سببی حاکم بر استصحاب مسببی است. شما وقتی استصحاب سببی رو جاری کردید، استصحاب جاری کردید یعنی که حدثی نیست، شک دارم حدث صادر شده یا نه، استصحاب عدم حدث می کنم. در نتیجه این اثر برش بار می‌شود، تعبدن یقین پیدا می‌کنه، یقین تعبدی به این میگن، یعنی به خاطر این استصحاب، به خاطر اینکه خدا این استصحاب حجت قرار داد، یقین پیدا می‌کنه که در نایه شک مسببی هم ارسالت به خدمت شما که من طهارتم باقی، اگه حدث صادر نشده پس یعنی طهارتم سر جای خودش هست که طهارتم باقی، یه تعبدی است که اثر اون استصحابه. شارع گفته هم خود این مستصحاب اثبات می‌کنه هم آثار شرعیش، اینم اثر شرعیش، پس ثابت می‌کنه طبق نظر. پس من در بقای طهارت دیگه شکی ندارم که بخوام استصحابش بکنم، شکی ندارم که بخوام استصحابش بکنم، شکی اونجا نیست که اخبار لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر بگیرتش. اینجا این یقین و شک دیگه ما اینجا نداریم، ما اینجا یقین داریم و یقین میگیم سابقا این لباس این بنده طاهر بودم، الانم طاهرم. چرا؟ نه اینکه الان شک در طهارت دارم، چون وقتی من استصحاب عدم حدث کردم شارع به من گفته که بگو ایشالله حدث نداشی یعنی طاهری، پس الانم تعبدن طبق نظر شارع من طاهر به حساب میام، شک در طهارت ندارم، من طاهر به حساب میام، من بعد حکم طهارت بر خودم بار بکنم، شک ندارم بخوام اینجا دوباره استصحاب بکنم، ولی میخواد این استصحاب اثرش مثل همین مثال موافق با استصحاب صحیح باشد یا مخالف. پس مصنف هم که استصحابات وجودی رو با حجیتشون مشکلی نداره، مثل قائلین به تفصیل بین استصحابات وجودی و عدمی قائل است اینجا استصحاب عدم رافع حجتون، استصحاب وجودی حجت نیست. چرا؟ چون اون مسببی است، چون اون چیه؟ اما در این حال میگه من همون طهارت رو بار میکنم، اینم مثل هموناست. چرا؟ چون استصحاب عدم حدث رو که جاری میکنه یکی از آثار شرعیه عدم حدث چیست؟ طهارت است. لذا مصنف اینو بار میکنه و هیچ مشکلی باش نداره. بنابر این هر چه که باشد، هر چه که باشد، چه ما قائل بشویم، خوب دقت بکنید، چه ما قائل بشویم چه در شک در مختزی، چه در شک در رافع، چه در اونجا که شک در رافع شک در امر وجودی داشته باشیم، در بقا امر وجودی داشته باشیم به جهت شک در رافعش، چه در بقا امر عدمی داشته باشیم به جهت شک در رافعش، تو همه اینا نظر تفصیل مصنف، تفصیل بین شک در مختزی و شک در رافع با تفصیل قائل به تفصیل بین وجودی و عدمی یکی عذاب در میاد. پس آقای قائل به تفصیل بین وجودی و عدمی، شما قول مجزایی نداری، شما هم حرف ما رو داری میزنی، پس این قولت یه قول مجزایی به حساب نمیاد، این اشکال به ایشون وارد چی میشن. مرحوم مصنف اینجا میخواد یه دفاعی از اون آقا بکند و این اشکال رو جواب بده، بگه آقا این اشکال دومم اینجا وارد چی نیست. چرا؟ چون یه مورد وجود داره، یه مستاق ما داریم که قائل به تفصیل بین استصحاب وجودی و عدمی، قائل به حجیت استصحاب در اینجا نیست چون استصحاب وجودی است. اما مرحوم مصنف که قائل به حجیت استصحاب در شک در رافع است و عدم حجیت استصحاب در شک در مختزی، ایشون قائل به حجیت استصحاب در اینجا هستند. آها، پس یه مورد افتراق پیدا شد. همین یه مورد که پیدا بشه کفایت میکنه بر رد اون اشکال، چون اون اشکال میگفت این دو تا قول مساوی ان، مجزا نیستن، نمیتونه قول مستقل به حساب بیاد. آقای قائل به تفصیل بین عدمی و وجودی، شما قول مستقلی نداری، شما هم قول هفتم قول مرحوم مصنفو داری میگی. اما اگر این نقطه افتراق ما اثبات کردیم دیگه این اشکال برطرف میشه از قول اون آقا و قول او کاملا بلا اشکال میشه. خب مرحوم مصنف اینجا چجوری این اشکال رو رد میکنه؟ میگه آقا ببینید تمام این حرفایی که زدید اونم در شک در رافع، میگه شک در مختزی رو که قبول دارم، بحثی درش چی ندارم، بریم سراغ شک در چی رافع. میگه در عرض شد خدمت شما که شک در رافع بله در شک در رافع میگه که شک ما در بقا امر وجودی، تو همون امر وجودیش، امر عدمیش کار نداریم، اونجا هم باز بحثی نیست، پس یکی در شک در مختزی بحثی نیست، بله برای مصنف قائل به عدم حجیت، اونم میگه چون اصل وجودی حجت نیست. در شک در رافع اونجایی که شک ما در بقا امر عدمی بوده باشد، مثل عدم طهارت به جهت شک در رافعش که وضو باشد، اینجا هم هر دو یکسان قائلن، هر دو قائل به چی هستن؟ حجیت استصحاب عدمی، عدم حجیت استصحاب وجودی، چون اینجا استصحاب وجودی اصلا در کار نیست، هم است سببی هم است مسببی، هر دو عدمی هستن، استصحاب عدم طهارت، استصحاب عدم وضو، هر دو عدمی هستن. اونی که قائل به حجیت استصحاب عدمی است اینجا میگه این استصحاب حجت است، مرحوم مصنف هم که قائل به حجیت استصحاب به جهت شک در رافع است چون میگه اینجا شک ما شک در رافع، اونم میگه حجت. پس تا اینجا ما بحثی نداریم، اینا درسته، اینجا محل افتراق نیست. محل افتراق ما کجاست؟ در شک در بقا امر وجودی مثل طهارت است به جهت شک در رافع مثل چه حدث است؟ شک دارم در یک امر وجودی مثل طهارت که قبلا طاهر بودم، نمیدونم هنوز طاهرم یا نه، چرا این شک رو دارم؟ سبب این شکم چیه؟ شک سببی من اینه چون شک دارم آیا من محدث شدم یا نه، حدث از من صادر شده است بعد از اون طهارتم یا صادر چی نشد. مرحوم مصنف میفهمن شک در بقای امر وجودی به جهت شک در رافع دو جوره. یکیش همین مثالی است که زدید، یعنی جایی که اون امر وجودی خودش یک حکم چی باشد؟ شرعی بوده باشد. در اینجا کاملا حرف شما درسته آقای مستشکل، که بیای بگی که در اینجا هم قول به تفصیل بین عدمی و وجودی با قول به تفصیل بین شک در رافع و شک در مقتضی یکی از آب در میاد. هر دو قائل هستن به حجیت استصحاب ارشاد خدمت شما عدم رافع، چون او عدمی میدونه، اینم که ارشاد خدمت شما که استصحاب رو حجت میدونه در شک در رافع. هر دو قائلن به عدم حجیت استصحاب خود امر وجودی که استصحاب خود طهارت بوده باشد که حکم شرعیش. چرا؟ چون اون میگه امر وجودی من حجت نمیدونم، استصحاب وجودی رو حجت نمیدونم. مرحوم مصنف هم میفرماید که این استصحاب مسببی است، من و استصحاب مسببی رو اگر سببی جاری بشه حجت چی نمیدونم. و هر دو قائلن به ترتب طهارت بر همون استصحاب عدم رافع، یعنی عدم حدث. هر دوشون اینم قائل. اینجا کاملا حرف شما درست. اما یه مورد دیگه هم هست که شک شما در بقای امر وجودی هست، به جهت شک در رافع هم هست، اما شبهه شما مثل این مثال شبهه حکمیه نیست. اون امر وجودی حکم شرعی نیست که درش شک داشته باشید. نه، اون امر وجودی یک موضوع خارجی است، موضوع برای یک حکم شرعی است. مثال بزنم. مثلا حکم شرعی تنجس ملاقی با رطوبت. اگر بنده دستم ملاقات با نجاست کند و رطوبت هم داشته باشه، یعنی اون نجس مرطوب باشد و رطوبت سرایت کند، یا دست من مرطوب باشد و به اون نجاست سرایت بکنه، اینجا موضوع حکم شرعی تنجس ملاقی با رطوبت چیه؟ رطوبت. اگر رطوبت باشد این حکم میاد، اگر نباشد این حکم میاد. درسته یا نه؟ این موضوع حکم شرعی است. خود رطوبت یک امر تکوینی خارجی است، خودش که حکم شرعی نیست که، این امر تکوینی خارجی است. به این میگن شبهه موضوعیه. یعنی اگه شما شکتون در تنجس دست بود، به چه جهت؟ به جهتی که شک آیا مرطوب بوده یا نه، آیا موضوع صدق میکرد یا نه. ولی میدونید اگر مرطوب باشد نجس است، میدونید الخمرا حرامه، نمیدونید این هازا خمرون یا نه، اینو نمیدونید، میدونید الخمرا نجسون، نمیدونید هازا خمرون یا نه املا، اینو نمیدونید. اینجا همین. در شبهات موضوعی مرحوم مصنف میفرماید که به نظر ما میاد که ارشاد به خدمت شما که قائلین به تفصیل بین استصحاب عدمی و استصحاب وجودی، اینها چی میگن؟ اینا میگن که استصحاب عدمی یعنی استصحاب ارشاد خدمت شما عدم رافع حجت. من تو همین مثال دقت بکنید تو توضیح بدم اینا رو، استصحاب های مختلف رو. تو همین مثال خوب دقت بکنید. ما شک داریم در تنجس ارشاد خدمت شما که ببخشید، شک داریم در رطوبت دست، چرا؟ یا این رطوبت قبلا دست من خیس بوده، نمیدونم هنوزم خیسه یا نه، قبلا این خون تر بوده، الان نمیدونم خوش شده یا نه، خوش چی نشد، سابقا یقین به رطوبت داشتیم، الان شک در رطوبت، پس شک در امر وجودی داریم. این امر وجودی هم یه موضوع شرعی است، موضوع برای حکم، خودش حکم شرعی نیست، خود رطوبت که حکم شرعی نیست، این موضوع است برای حکم شرعی تنجس ملاقی، چون تا اون ملاقی مرطوب نباشد این تنجس حاصل نمیشود و محقق چی نمیشود، به وجود نمیاد. پس این موضوع برای اون خودش حکم شرعی نیست. حالا خود این شک مسبب است از یه شک دیگری، و اون این که آیا رافع این رطوبت آمده یا نه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا بادی آمده که این رطوبت دست من یا رطوبت اون خون رو خوش کنه یا نه نیومده. چون اگه نیومده باشه یه لیوان خون که با 10 دقیقه که خوش نمیشه، میشه؟ اگر اینکه باد بسیار سوزانی آمده باشد و این تو این 10 دقیقه اینو خشکش کرده باشه، ها، یه ظرف خون تو 10 دقیقه خوش نمیشه، مگر اینکه یه گازی زیرش، آتش زیرش روشن کرده باشه، یه آتش پرحرارتی که اینو بخار بکنه و خشکش بکنه، غیر از اینه؟ خب پس شما شکتون در بقاء رطوبت که امر وجودی هست و حکم شرعی هم نیست، به جهت شکتون هست در رافع او، که رافعش مثلا تو همین مثال ما میگیریم وزیدن باد باشه. در اینجا دو تا استصحاب متصوره. یک، استصحاب در شک سببی، یعنی استصحاب نوزیدن باب، عدم رافع. بگیم نه رافعی نبوده، این رطوبت هنوز سر جاش چیزی نیومده رفعش بکنه. استصحاب عدمی میشه، استصحاب عدم. خب قائل به تفصیل بین عدم وجودی، این استصحاب وجود میدونه یا نمیدونه؟ میدونه دیگه، میگه استصحاب عدمی. میگه استصحاب عدمی. دو، اکتساب خود رطوبت. دیگه قبلا دست من مرطوب بوده، الان شک دارم مرطوب هست یا نه، اکتساب کنم خود رطوبت رو، یا هنوزم چیه؟ مرطوب هستش. اینو قائل به تفصیل آیا حجت میدونی یا نه؟ نمیدونه. چرا؟ چون حساب وجودی حساب رطوبت است، رطوبت امر وجودی است و او استصحاب رو در عرشبت خدمت شما وجودیات استصحاب وجودی رو حجت نمیدونه. درسته؟ سه، آیا با اینکه این استصحاب وجودی رو حجت نمیدونه، حکم به ترتب اثر رطوبت که همون حکم شرعی نجاست ملاقی بوده باشد میکنه؟ یعنی آیا میگه که دست شما به این نجس خورده، نجس شده دست شما یا نجس نشده؟ این حکمو میکنه، برش مترتب میکنه، اثر شرعی این رطوبت رو مترتب میکنه؟ نه نمیکنه. چرا؟ چرا؟ خوب دقت بکنید، چون این حکم شرعی تنجس ملاقی اثر برای خود مستصحب ما، یعنی عدم رافع، عدم وزیدن باد نیست که. نوزیدن باد آیا موضوع است برای تنجس ملاقی با نجس؟ این اصلا موضوع حکم نیست، این اثر اون نیست، اثر شرعی اون نیست. بله اثر عقلی او هست با واسطه. خوب دقت بکنید، اثر عقلیش هست. اثر عقلیش چیه؟ وقتی رافع نباشد، باد نوزیده باشد، اثر عقلی نوزیدن باد این است که رطوبت باقی است. لازمه عقلیشه دیگه، بقای رطوبت که لازمه شرعی اون نیست که، اثر شرعی او که نیستش که. این اثر عقلیش. حالا که شد اثر عقلیش، اون وقت تنجس این دستی که با رطوبت با این ارشاد خدمت شما نجس ملاقات کرده است، اون میشه اثر شرعی مستقیم برای رطوبت، غیر مستقیم و بالملازمه العقلیه برای چی؟ برای مستصحب اصلی ما که چی باشد؟ عدم رافع بوده باشد و عدم وزیدن باد و نوزیدن باد بوده باشد. میشه اثر غیر مستقیمی برای اون. درست یا نه؟ خیلی خوب. حالا که این شد اثر غیر مستقیم، یه بحثی رو شما تو استصحاب خوندید قبلا، تو کتابای قبلی مرحوم مصنف هم ان شاءالله تو تنبیهات استصحاب اینو اشاره میکنه و اون اصل مثبته. میگن اصول عملیه اگر از باب تعبد حجت باشن، اماره نباشن، امارات لوازم خودشون رو ثابت میکنن، لوازم عقلی و عادیشون رو ثابت میکنن، اماراتی که کاشف ظنیه از حکم واقعی هستن، اما یا موضوع واقعیت. اما اصول عملیه لوازم عقلیه مستصحبشون رو ثابت چی؟ نمی کنن. بنابراین ما در اینجا نمیتونیم با استصحاب عدم وزیدن باد بیایم اثر عقلی نوزیدن باد، یعنی چی؟ یعنی بقای رطوبت رو که حکم شرعی هم نیست، اثر عقلشه، اینو بیایم ثابت بکنیم، بعد بگیم خب حالا که این ثابت شد، پس اثر شرعی اینم ثابت میشود که تنجس ملاقی بوده باشه، که دست منم الان نجس شد. نمیتونیم این کارو بکنیم. پس قائل به تفصیل بین استصحاب عدمی و استصحاب وجودی، میگه این استصحاب عدم رافع در اینجا حجتون، در شبهات موضوعیه حجتون، استصحاب خود اون موضوع و بقای خود اون موضوع، بقای خود اون طهارت رطوبت ببخشید که یک موضوع تکوینی خارجی است، این لیسه به حجه چون وجودیه. ترتب آثارش هم میگه نه، من قائل به ترتب نیستم. چرا؟ من اینجا حکم به طهارت، به نجاست دستی که با این نجاستی که سابقا مرطوب بوده یا این دستی که سابقا مرطوب بوده ملاقات کرده، ما حکم نجاست این ملاقی نمی‌کنم. اینم حکم نمی‌کنم. این سه تا حرفی که آقای غالب تفصیل میزه. درسته؟ اما مرحوم مصنف چی میگه اینجا؟ خوب دقت بکنید تا فرقش واضح بشه. مرحوم مصنف میگه استصحاب عدم حدث رو بله من حجت میدونم. من میگم اینجا ببخشید عدم وزیدن باد، عدم رافع رو من حجت میدونم، میگم اینجا بادی نوزیده، استصحاب حجت میدونم، میگم باد نوزید. مثلا خب این اثری داره یه خودش اثر نداره که ها، آیا این میتونه بگیم اثرش مثلا این است که رطوبت پس از بین رفته، رطوبت دیگه باقی رطوبت هنوز باقیه، وقتی باد نوزیده پس یعنی رطوبت تو این 4 دقیقه 5 دقیقه هنوز چیه؟ باقی هست. این اثر عقلیش میشه. گفتیم که اثر عقلیه، اینه که نمیتونه ثابت بکنه که، و آثار شرعیه رطوبت رو هم که تنجس ملاقی باشه اونم نمیتونه ثابت کنه. بنابراین این استصحاب اگرم جاری بشه یه استصحاب بی اثره، فایده ای چی نداره. میره سراغ چی؟ میره سراغ استصحاب چی؟ عرض شد خدمت شما که عدم، بله استصحاب وجودی، استصحاب خود اون رطوبت، یکی قبلا مرطوب بوده الان شک داریم مرطوبه یا نه، استصحاب خود این رطوبت رو بکنیم. اینجا ایشون این استصحاب آیا حجت میدونه یا نه؟ بله حجت میدونه. چرا؟ خوب دقت بکنید چرا حجت میدونه. خوب دقت بکنید چرا حجت میدونه. به خاطر اینکه میگه استصحاب مسببی رو من وقتی حجت نمیدونستم که استصحاب سببی اثر داشت، شک مسببی رو از بین میبرد. وقتی من استصحاب عدم وزیدن باد کردم، شک در بقای رطوبت رو از بین میبرد. میگفتیم استصحاب تعبدن من متعبد میکنه به این که بگویم رطوبت باقی است. در اینجا دیگه شک در رطوبت نداشتم، بخوام استصحاب رطوبت بکنم. اما در این مثال و در این گونه موارد، در شبهات موضوعی که شما شک در بقای موضوع حکم دارید، به جهت شک در رافعش، استصحاب سببی به هیچ وجه شک مسببی رو از بین نمیبره. چرا؟ چون همونطور که گفتیم اصل مسببی میشه اگر بخواد، اصل مثبت میشه اگر بخواد از بین ببره. اگه بخواد استصحاب نوزیدن باد اثبات کند بقای رطوبت رو که اثر عقلیشه، میشه اصل مثبت. پس اثبات نمیکنه رطوبت باقیه. هنوز شک داریم در بقای رطوبت. وقتی شک داریم، اخبار استصحاب، اخبار لاتنقض اتفاقا میاد همینجا استصحاب وجودی رو میگیره و حجت قرارش میده، و وقتی حجت قرارش داد، ما حکم به آثار شرعیه این رطوبت، یعنی چی؟ یعنی همون تنجس ملاقی، اون وقت با این میکنیم. پس فرق ایشون با قائل به تفصیل بین وجودی عدمی در همین استصحاب دومیه واضح شد، که در استصحاب وجودی اونا میگن حجت نیست، مرحوم مصنف میگه چرا حجت نیست؟ خیلی هم حجت. شما میگید مطلقاً استصحابات وجودی حجت نیستن، ولو استصحاب سببی براشون جایی نشه. من که اینو نمیگم، که من میگم استصحاب وجودی در صورتی که مسبب باشد، در شک سببی، استصحاب سببی که جاری میشود شک مسببی رو، شک در وجود رو از بین ببرد، اون موقع استصحاب جاری نمیشه. و الا من میگم جاری میشه. وقتی جاری شد، پس حجتون پس اثر شرعی خودش رو هم اثبات چی میکنن. این عرض شد خدمت شما که پاسخی است که مرحوم مصنف از اون اشکال میگن. بنابراین اینطوری نیست که این دو تا قول مساوی باشن. شما بیاید اشکال کنید به قائلین و عدم تفصیل، بگید که شما قولتون همون قول مصنف است، هیچ فرقی با هم نداره. چرا؟ فرقش همینجا ظاهر میشه. تو این فرض این دو تا قول با هم دیگه حکمشون متفاوت هست و دو تا قول مجزا به حساب چی میاد. مرحوم مصنف بعد از این در مقام رد این خلاصه پاسخ برمیاد و دوباره اشکال رو تثبیت میکنه. چجوری این پاسخ رو رد میکنه؟ اینا دیگه کارهای مرحوم شیخ انصاری ها، اینا طلب پروره، اینا مجتهد پروره. ملکه اجتهاد همینجوری تو همین رفت و برگشتا، تو همین انقلت و قلتا، تو همین اشکال و جواب ها معلومش بیشون. از اول چیکار کرد؟ اولا اشکال کرد، گفت اگر ما قائل به تعبد بشویم، بگیم استصحاب از باب تعبد حجت است، نه از باب حصول زن و اماره زنیه کاشف از واقع بودن، اون اشکال اول وارد نیست به قول به تفصیل بین عدمی و وجودی. کدوم اشکال؟ اون که میگفت اگر عدمی رو حجت بدونید، زن به بقای عدم مستلزم زن به بقای امر وجودی ملازم با او، و در نتیجه حجیت استصحاب عدمی مستلزم حجیت استصحابات وجود. اون اشکال دیگه اینجا وارد نیست. چرا؟ چون در تعبد تابع تعبد شارع و حجیت ملزوم ملازم با حجیت لازم لزوما در نظر شارع نیست. بستگی داره به اینکه او چی بگه. بگه حجت، ما میگیم حجت. بگه حجتیست، میگیم حجتیست، ولو با هم دیگه در خارج ملازمه داشته باشه. امر ملزوم اگر حجت شد، حجیت امر ملزوم ملازمه با حجیت امر لازم نخواهد داشت، چون حجیت امر تعبدی است. زن نیست که امر تکوینی خارجی است که این بیاد اونم هست، این نیست، امر تعبدی. خب این پس اولین اشکال. پس ایشون چی گفت؟ آقا اگر ما قالب تعبد بشیم، این اشکال وارد است. اما یه اشکال دیگه وارد، اشکال دیگه اش ایناست که این قوله به تفصیل میشه همون قوله ما، قوله که ما میگفتیم تفصیل، اینا تفصیل بین عدمی و وجودی دادن، ما تفصیل بین چی دادیم؟ شک در مقتضی و در رافع دادیم. اینا هم دقیقاً هر جا ما قالب حجت حسابی مینام قالب حجیتن، هر جا ما قالب حجت نیستیم اینا هم قالب حجت نیست. بعد از اینکه این اشکال کرد، جواب داد که آقا نه، یه جا هستش که اینا قولشون با ما مختلفه، اینا قالب عدم حجیتن، ما قالب حجیتیم، که اون مثالش هم الان توضیح ده. از اینجا میخواد بگه نه، تو همین یه جام اتفاقا هر دو قائل به چی هستیم؟ هر شود به خدمت شما که بله، هر دو نظرمون یکسان. چجوری؟ ایشون میگه آقا در اصل مثبت یه بحثی گذشت، این بحثا خیلی، این بحث اینجا بحث بسیار سنگینه، لذا من یه دورم این بحثو کردم، خودم توش موندم، بعد رفتم دوباره 4-5 ساعت مطالعه کردم. محشینم خیلی سخت این بحث رو بیان کردن، خیلی مندمج بیان کردن. بعضی ها گفتن معلومه فهمیدن بحثو، اما خوب توضیح ندن، خوب تقریر نکردن، عبارت هم بسیار خلاصه مندمج، معلوم نیست فقرات عبارت چه ربطی به هم دیگه دارن، این لاکنی که میگه اون اینا به کجا دارن میخورن. داره اثبات میکنه حرفو، داره رد میکنه، داره پاسخ میده. اینا رو بعد از خارج آدم فکر کنه در بیاره. خوب دقت بکنید اینجا این بحث براتون گم نمونه. با همین بیانی که گفتم تو جزمم آوردم، هیچ گم نمیشید، نترسید، خیلی آسونه. اتاق بیانی مقدار بیانمش، بحثم بحثه اساسی است، بحث از شک سببی و مسببی، بحث از اصل مثبت، اینا بحث اساسیه که خود ایشون برایش تنبیه مستقل برای هر کدوم اینا بعدن تشکیل داده. لازم ما مجبوریم اونا رو هم اینجا بگیم، اجمالش رو بگیم که بحث ایشون مشخص بشه. خب ایشون چیکار میکنه؟ از این پاسخ دوباره جواب میده، یعنی پاسخو اشکال میکنه، بهش میگه نه این پاسخ صحیح نیست، تو همین یک مورد هم این دو قول با هم یکسان هستن و هر شرط خدمت شما که حرف متفاوتی ندارن، یکی قائل به حجیت شود یکی قائل به عدم حجیت. حاصل پاسخ چیه؟ حاصل پاسخ اینه که اصل مثبت تنها در صورتی حجت نیست که واسطه خفی نباشد، واسطه جلی باشد. اما در صورتی که واسطه خفی باشه، یعنی اون واسطه‌ای که قرار گرفته مثلا مثل همینجا رطوبت، یه واسطه خفی است که عرف این واسطه رو اساساً در نظر نمیگیره، آثار این واسطه رو، آثار شرعی این واسطه رو مستقیما اثر شرعی برای خود عرض شود خدمت شما که مستصعب به حساب میاره. در یه همچین جایی اساساً اصل رو عرف اصل مثبت نمیداند، نمیگه این اصل اومد لوازم عقلیش رو ثابت کرد، میگه لوازم شرعیش رو ثابت کرد. توضیح بدم، توضیح مطلب این است که اگرچه در این عرض شد به خدمت شما که صورت دوم، بله توضیح مطلب این است که اگرچه در این صورت دوم، یعنی شک در بقا امر وجودی به جهت شک در رافع در شبهات موضوعیه، آثار شرعیه امر وجودی اثر شرعی مستقیم برای عدم رافع نیست، بلکه مستقیمن اثر شرعی میشه برای اون امر وجودی و به واسطه ملازمه عدم رافع با این امر وجودی، آثار این امر وجودی هم بالاخره بر اون خلاصه عدم رافع یه جورایی بار میشه، متو با واسطه نه مستقیما، اونا مستقیما اثر شرعیش به حساب نمیاد. ولی عرف چون ملازمه بین این امر وجودی با عدم رافع رو به شدت عرشت خدمت شما قبولش داره و شدید و خلاصه بسیار واضح میدونه، مسامحه میکنه و این دوتا رو یکی میبینه، اساسا امر وجودی رو در نظر نمیگیره، نمیگه اینا آثار شرعی این امر وجودی ان، امر وجودی ملازم است با عدم رافعش، پس اینا آثار شرعی عدم رافع هم به حساب میاد. بلکه چی میگه؟ میگه امر وجودی رو پاک کن آقا، اینو بذارش کنار این وسطو، اینا آثار شرعی خود عدم رافع، اصلا عدم امر وجودی رو در نظر نمیگیره، اساسا در نظر چی نمیگیره، این آثار شرعی رو مستقیما اثر بر عدم رافع به حساب میاد. در نتیجه اثبات آثار شرعی امر وجودی به واسطه استصحاب عدم رافع در نظر عرف حکم به ترتب آثار شرعی خود عدم رافع، اصل مثبت نیست که حجت نباشد، این حجت. مثلا یه مثال بزنم تو این بحثی مداریشون با اصطلاحات شده، اینا شاید کلی باشه خوب واضح نباشه، عینیش بکنیم. مثلا در شک در بقا رطوبت، هم مثالی که زدیم، به جهت شک در وزیدن باد، شک در امر وجودی اونم موضوع حکم شرعی داریم، به جهت شک در رافعش، اگرچه تنجس ملاقی که حکم شرعی بود، اثر شرعی بود، مستقیما اثر برای چی بود؟ برای امر وجودی بود، برای بقای رطوبت بود دیگه. اگه رطوبت باشد اثر شرعیش هست که ملاقی با رطوبت هم نجس می شود، چیزی که با همراه رطوبت ملاقات با نجس می کند، این ملاقی هم نجس می شود. این مستقیما اثر برای خود رطوبت است یا اثر برای عدم وزیدن باد که رافع رطوبت، معلومه این اثر خود رطوبته. تنها به صورت غیر مستقیم به واسطه ملازمه نوزیدن باد، عدم رافع، با بقای رطوبت، این اثر شرعی برای نوزیدن باد هم به حساب میاد. ولی عرف به جهت شدت ملازمه بین بقای رطوبت با نوزیدن باد، نوزیدن باد و بقای رطوبت اینقدر با هم ملازمشون شدیده و واضحه که عرف میاد مسامحه میکنه و واسطه رو اصلا نمیبینه، یعنی بقای رطوبت رو در نظر نمیگیره، میگه تنجس ملاقی که یک حکم شرعی است، اثر شرعی است، این اثر برای مستقیما اثر برای خود نوزیدن باد به حساب میاره، خود همین عدم رافع، این اثر خود اونه. در نتیجه اثبات حکم شرعی تنجس ملاقی به واسطه استصحاب عدم رافع، یعنی عدم وزیدن باد در نظر اور، حکم به ترتب آثار شرعی خود مستصحب، یعنی نوزیدن باد به حساب میاد، نه اصل مثبت، ولذا حجت. درست شد؟ بنابراین جریان این استصحاب سببی عدمی، خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید، جریان این استصحاب سببی عدمی یعنی استصحاب عدم رافع، استصحاب نوزیدن باد، موجب رفع شک در چی می شود؟ ترتب آثار شرعیه موضوع حکم شرعی می شود. چون شک می کنیم در این که آیا اثر شرعی این رطوبت که موضوع برای حکم شرعی نجاست ملاقی هستش، اثر شرعی شاید بار شده یا نه. وقتی شما گفتید اینا اثر شرعی برای خود عدم رافعن، همین که استصحاب عدم رافع کردید، شک در تنجس از بین میره، چون آثارش رو ثابت میکنه دیگه. میگید آقا نه، بادی نوزیده یعنی رطوبت بوده، پس این نجسه. وقتی حکم به نجاست دیگه شک در تنجس ندارید که بخواید استصحاب چی بکنید، هر شب خدمت شما عدم تنجس مثلا اینجا بیاد بکنید یا استصحاب مثلا تنجس بکنید، نمیتونید این کارو بکنید، چون اصل سببی جاری میشه، شک مسببی رو از بین میبره. طبق مبنای مرحوم مصنف اگر اصل سببی شک مسببی رو از بین ببرد، وقتی اصل مثبت نباشد از بین میبرد دیگه، اگه ببره دیگه اصلا اصل مسببی جاری نمیشه. در نتیجه در صورتی که شک در بقای امر وجودی به جهت شک در رافع از نوع شبهات موضوعی باشه، همین مثالی که زدیم، هم مرحوم مصنف که قائل به تفصیل بین شک در مختزی و شک در رافع هستند، هم قائلین به تفصیل بین استصحاب عدمی و استصحاب وجودی، هر دوشون قائل میشن به حجیت استصحاب عدم رافع. هر دو میگن آقا استصحاب عدم وزیدن باد حجت است. اونی که قائل به تفصیل بین عدمی و وجودی میگه چون استصحاب عدمی حجت دیگه، حجت. مرحوم مصنف میگه چون که استصحاب در شک در رافع حجت دیگه، تمام شد. پس در اینجا ما هم اختلافی ندارن. دو، هر دو قائل میشن به عدم حجیت استصحاب نفس امر وجودی. خودمون موضوع خارجی میگن نمیتونی استصحاب کنی، خود رطوبت رو نمیتونی میگن استصحاب کنی. قائل به تفصیل بین وجودی عدمی چون میگه امر وجودی استصحاب وجودی حجت نیست. مصنف چون میگه اصل مسببی حجت نیست، اصل سببی هم اصل مثبت نبودا، آثار شرعیه خودش یعنی آثار همین رطوبت رو که تنجس ملاقی بشه ثابت کرد دیگه، تموم شد رفت. وقتی ثابت کرد، شک در تنجس دیگه ندارید که بخواید هر شبت استصحاب بقای رطوبت کنید و تنجس رو ثابت کنید. از با همون استصحاب قبلی تنجس واضح شده، شک در تنجس نیست که بخواید این استصحاب وجودی درش اخبار لا تنقض الیقین به شک جاری بشه، باید شک باشه دیگه، اینجا شکی نیست، بنابراین جاری. پس مصنف هم اینجا میگه اینم جاری چی نیست و اینم حجت چی نیست و اینو قبول. اما هر دوشون هم قبول دارن آثار شرعیه رطوبت بر همون استصحاب عدم رافع نوزیدن باد بار میشه. چرا؟ چون عرف این واسطه رو خفی میبینه و اینو اصلا نمیبینتش، یه رطوبت رو اصلا در نظر نمیگه. اون آثار شرعیه مثل نجاست ملاقی اون اثر برای خود عدم رافع و نوزیدن باد است، عرف اینجور میبینه. البته ایشون بعدن باز دوباره این جوابم رد میکنه و میگه نه خیلی هم چیزی هم نیست، کجا عرف اینطوری میبینه. یعنی واقعا عرف میگه اثر شرعی یعنی نجاست ملاقی تو همین مثال اثر از فسق خود همون نوزیدن باد، این نمیگه عرف. وقتی نگفت دوباره همون اشکال چی میشه، اون پاسخ چی میشه، زنده میشود که اینجا محل افتراق است بین قول مصنف با قول به تفصیل بین استصحاب عدمی و استصحاب چی وجودی. این عرشد به خدمت شما که از این مسئله این نسبت به خب عبارت رو بخونیم تا برسیم ببینیم چقدر میتونیم عبارت بخونیم. این کل بحث الان من گفتم، کل بحث راجع به قول به تفصیل تمام شد، یه بعد وارد به قول تفصیل بعدی میشه، تفصیل بین عدمی و وجودی تمام شد، از بیرون توضیحش دادیم. متأ عبارت خوانش مونده، چقدرش امروز برسیم چقدرش رو جلسه بعدی ان شاء الله ببینیم خدا چقدر توفیق میده. لکن یرد علی هذا، لکن وارد میشود علی هذا، یعنی بنابر چی؟ بنابر عرشبت خدمت شما که این که ما قائل بشیم به این که اعتبار استصحاب از باب چی هستش؟ تعبد است. اینجا اون اشکال قبلی وارد نمیشه، اما یه اشکال دیگه وارد میشه. کدوم اشکال؟ این چیه؟ ان هذا تفصیل، این که این تفصیل یعنی تفصیل بین استصحاب عدمی و استصحاب وجودی که قائل بشیم به حجیت استصحاب عدمی نه استصحاب وجودی، مساوی للتفصیل المختار المعتقد، این مساوی همون تفصیلی است که مختار ما مصنف بود که قبلا هم گذشت که چی بود؟ تفصیل بین شک در مختزی و شک در رافع بود. ایشون گفت در شک در رافع حجتون، در شک در مختزی حجت نیست. ولا یفترقان، این دوتا هیچ با هم افتراقی ندارن. یه نقطه افتراق پیدا نمی‌کنید، او بگه حجت است، این بگه حجت است. هر دو تفصیل تو همه موارد اگه قائل به حجیتن هر دو میگن، اگه قائل به عدم حجیتن هر دو میگن. فیغنی احدهما عن الاخر، بنابراین بینیاز میکند یکی از این دو تفصیل از دیگه، بینیاز میکند یکی از این دو تفصیل از دیگری. پس شما حرفت غیر حرف ما نمیشه دیگه، شما نتیجتا حرفت هم حرف ما میشه. از شک فی بقاء الاعدام السابقه، از اینجا شروع میکنه توضیح میده که چرا این ادعا رو میکنه عین همان. میگه ببینید، چون شک در بقای اعدام سابقه من جهت شک فی تحقق رافع لایشون، اصلا شک در مختزی رو بحث چی نمی کنه. چرا بحث نمی کنه؟ دیدونید چرا؟ رو جهتی که شک در مختزی واضحه بحثش. شک در مختزی اگر باشد، مصنف که میگه حجت نیست، اونا میگن چون حساب وجودیه و حساب وجودی رو حجت نمیدن، اونا میگن حجت. میره اساسا از اول وارد شک در چی میشه؟ رافع میشه. میفرماید از شک فی بقاء الاعدام السابقه من جهت شک فی تحقق رافع لها، شک در بقاء اعدام السابقه. اولین صورت کجا رو داره بحث میکنه؟ اونجایی که شما بخواید شکتون در بقاء یه امر عدمی باشد به جهت تحقق رافع اون امر عدمی، که رافعش بخش خودش امر چی؟ وجودی. مثالش چیه؟ مثلا شک در بقا عدم طهارتت داری، صبح که خواب بیدار شدی که خب طاهر نبودی، خوابیده بودی، طبیعتا محدث بودی، طاهر نبودی. الان شک هنوزم طاهر نیستی یا نه طاهر شدی؟ چرا؟ چون شک کردی آیا رافعش که رافع عدم طهارت که وضو بوده باشد محقق شده یا محقق، وضو گرفتی یا نگرفتی. شک کردی من صبح خواب بیدار شدم وضو گرفتم یا وضو چی نگرفتم. فرمد از شک فی بقاء الاعدام السابقه، مثل عدم طهارت، شک در بقاء عدم طهارت من جهت شک فی تحقق رافع لها، به جهت شک در تحقق رافع اونهاست. وحیه علت الوجود، که اون رافع علت چه وجود است، اون وجودی که مغایر با این عدم است. عدم طهارت علت وجود طهارت، رافع عدم طهارت است. علت وجود طهارت چه وجود؟ و شک فی بقاء الامر الوجودی من جهت شک فرافع، اگه شما شک در بقا امر وجودی داشته باشید به جهت شک در رافع، لا ينفک عن شک فی تحقق رافع. اگر شما شک در بقا امر وجودی داشتید به جهت شک در رافع، این منفک نمی شود از شک در تحقق رافع، چون که اول شک در تحقق رافع میکنه، در چه شک میگه این امر وجودی، اگه رافعش اومده باشه باقی نیست، اگه نیومده باشه باقی است. این دوتا شک با هم ملازمه، یکی شک سببی است، یکی شک چی مسببی است. این که شد میفرماد فیستصحب عدمه، اینجا استصحاب میشود عدمه، یعنی چی؟ عدم رافع دیگه، که یا استصحاب عدمی است، هر دو هم قبول دارن. و یترتب علیه بقا ذلک الامر الوجودی، بر او مترتب میشد بقا اون امر چی وجودی. ببینید تو سه خط کل این بحثایی که من الان گفتم رو، که شاید نسب بیشتر بحث ما باشه، روشون تو سه خط گفته. چرا؟ چون شاگرداش مرحوم آخوند صاحب کفای محقق خراسانی بودن، امثال اینا بود، 40-50 تا 60-70 تا مجتهد اینطوری سر درس مرحوم شیخ میشست. خوش به حالشون شاگردا اینطوری داشت، چون شاگرد اینطوری استادم رشد میده، شاگرد اینطوری استاد رو هم رشد میده، استادم رشد بود. و تخیل ان الامر الوجودی قد لا یکون من الاثار الشرعیه لعدم الرافع، ای شما بخواید جواب ما رو بدید، بگید نه کی گفته اینا عین همان طبقا نعل بن. یه جایی هستش که مصنف قائل به حجیت استصحاب است، قائل به تفصیل بین استصحاب عدمی و وجودی، قائل به عدم حجیت استصحاب است. یه استصحاب وجودی هست که اینا با هم اختلاف داره. او کجاست؟ میگه این که شما خیال بکنید، اصلا این تخیل میخواد بگه آقا این جوابه رو من قبولش چی ندارم، اینو تخیل به اسم تخیل ذکرش میکنه. و تخیل ان الامر الوجودی قد لا یکون من الاثار الشرعیه لعدم رافع، گاهی اون امر وجودی که شک در بقایش داریم به جهت شک در رافع، این خودش از آثار شرعیه عدم رافع نیست، ملازمه با عدم رافع است، اما اثر شرعیه اون نیست. این در شبهات موضوعی است، اینجا در شبهات موضوعی است، یعنی مثل اینکه امر وجودی رطوبت باشه، شک در رطوبت داریم. چرا؟ چون شک داریم آیا رافع رطوبت یعنی وزیدن باب محقق شده یا نشده، درسته؟ اما رطوبت اثر شرعیه برای نوزیدن باد که نیست که، بقای رطوبت که اثر شرعیه واسه نوزیدن باد که نیست که، اثر عقلیشه. وقتی این شد میفهمد فلا یغن الادمی عن الوجودی. اینجا دیگه اینطوری نیستش که استصحاب ادمی ما رو بی‌نیاز کنه از استصحاب چی؟ وجودی. یعنی اون قائل به عدم، قائل به تفصیل بین عدمی و وجودی هم که اینجا هر شرط خدمت شما قائل میشود به استصحاب عدم رافع بگوید، همین استصحاب عدم رافع که کردم میتونم مترتب کنم آثار شرعیه خود اون چی رو، رطوبت رو، که چی باشد؟ تنجس ملاقی باشه. این ما رو بی نیاز نمی کنه. چرا؟ چون این اصل مثبت میشود. چون این اصل چی میشود؟ مثبت میشود. این تا اینجا کن. بعد اون وقت ایشون میفرماید که مدفوع اون، این تخیل چیه؟ دفع شده است. به ان شکه اضافه ز من جهت رافع، اگر شک ما فرض شود به جهت رافع هستش نه از جهت مختزی. فیکون الاحکام الشرعیه المترتبه على ذلك الامر الوجودی، اون وقت احکام شرعی که مترتب بر اون امر وجودی مثلا مثل رطوبت هستن، کدوم حکم شرعی مثل مثلا نجاست ملاقیش، اینها مستمر هستن الا تحقق ذالک. تا کی اینا ادامه پیدا میکنن؟ عرف میگه تا زمانی که باد بیاد این رطوبت رو خشک بکنه اینا ادامه دارن، تا زمانی که بادی بیاد و یه رافعی بیاد این رطوبت رو خشک بکنه ادامه دارن. فاذا حکم به عدمه عند شک، وقتی پس حکم می شود، وقتی شک داریم در هر شبت خدمت شما که در این که آیا رافع باد آمده یا نیامده، حکم به عدم رافع میکنیم، میگیم بادی نوزیده. اینجا وقتی باد نوزیده باشد، قایت اون احکام هم چی بود؟ وزیدن باد بود دیگه. پس وقت یترتب علیه شرعن جمیع و تلک الاحکام، عرف میگه همه اون احکام بر همین بار میشه. اصلا عرف اینجا اون امر وجودی یعنی رطوبت رو نمیبینه و بقای رطوبت رو نمیبینه، میگه نه اثر برای چی هستن؟ خود عدم ارشبت وزیدن باد هستن. چرا؟ چون این آثار تا زمانی بودن که باد نیاد اینو خشک نکنه، اگر اون باد بیاد دیگه این آثار نبودن. پس عرف میگه اینا اثر، عرف میگه به نظر من، به نظر مسامحی من مسامحه میکنه، نه با دقت عقلی، این به نظر مسامحی من اینا اثر برای خود عدم رافع، پس حساب عدم رافع کردم همینا بار میشه. فیوغ نیزاله کنه الاستصحاب الوجودی، بنابراین اینجا بازم این استصحاب عدمی از استصحاب وجودی ما رو بی‌نیاز میکنه، آثار شرعیه امر وجودی رو بار میکنه، همین استصحاب عدمی. استصحاب وجودی هم حجت نیست. مصنف هم باید همینو بگه، مصنف هم باید بگه که بله استصحاب سببی که جاری شد شک مسببی رو از بین میبره، شک در ترتب آثار و رطوبت رو از بین میبره، میگه نه این آثار مترتب هستن هنوزم، میگه رافع نیست، بادی نوزیده، میگه آثار بقای رطوبت مترتبن، وقتی بودن دیگه جایش استصحاب وجودی نیست، اونم میگه حجت نیست، آثار هم میگه مترتبه. پس اینجا باز یکی شد حرفشون، شما نمیتونی بگی نه افتراق دارن. و هین ازن فیمکن ان یحتج لهذا القول، این باشه واسه فردا. و همچنین جوابی که مرحوم مصنف، یعنی ردی که مرحوم مصنف، بله اشکالی که ببخشید مرحوم مصنف به این ردیه خودشون میکنن بعدن، ولیکن یرد علی، میفهمن نه به نظر ما اینی که ما اومدیم گفتیم مدفوعان این صحیح نیست، نه خیر اینجوری نیست که این دفع بشه، این اصل مثبته. عرف هم اینجا ملازمه رو انقدر واضح نمیبینه که بخواد مسامحه بکنه و این اصل مثبت میدونه، طبیعتا بین این دو تا قول تفاوت وجود داره. الحمدلله رب العالمین.